سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید با آنها وظیفه داده شده بود تا در مذاکره با طالبان پروسه انتقال را طوری پیش ببرند که در آن نفع افغانستان و مردم آن باشد.
وظیفه را سپارلی و چی باید طالبان سر مذاکره و که ترچو دستی و پروسه در انتقال در پروار و پاپکار واچو چی پاقی که در افغانستان او در افغانستان در ولس گت خوندی وید.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی میگوید که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. حکومت طالبان فیصله کرده که سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. به اساس اعلامیه‌ای که در حساب رسمی نمایندگی دائمی افغانستان در توییتر نشر شده، نصیر احمد فائق به حیث شارژ‌ظافر مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را بر عهده گرفته است. در این اعلامیه گفته شده که با توجه به وضعیت وخیم بشری در افغانستان، این هیئت از نزدیک با همه اعضای سازمان ملل متحد همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که همه حقوق اساسی از جمله حقوق زنان و دختران افغان رعایت می شود. دیپلمات های حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد تا هنوز در وظایفشان باقی هستند. پیش از این ریاست این هیئت را غلام محمد اسحاق زی بر عهده داشت که چند روز قبل ادامه کار وی تایید شد. سازمان ملل متحد نماینده طالبان را به رسمیت نشناخته و موافقت کرده که نمایندگی حکومت سابق به کارش ادامه دهد. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. طارق علی بخیت دیروز در گفتگو با رسانه ها و رادیوی دولتی پاکستان در اسلام آباد گفت که هدف از کنفرانس 19 دسامبر تدوین استراتژی کمک های بشری به افغانستان است. این اظهارات طارق علی بخیت در حال بیان شده که وزرای خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی از جمله حسین ابراهیم تا رئیس این سازمان وارد اسلام آباد شدند. عربستان سعودی این نشست را که به میزبانی پاکستان برگزار می شود فرا خوانده و قرار است امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن اشتراک کند. با تسلط طالبان در اواسط ماه اگست افغانستان در یک بحران بشری قرار گرفته و برنامه جهانی غذا می گوید میلیون ها افغان در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. حکومت جرمنی برای تعدادی از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان که در مؤسسات آموزشی این کشور مشغول تحصیل هستند، سکالرشپ تحصیلی داده است. سفیر آلمان روز گذشته در نشست در اسلام آباد به 30 محصل به شمول 5 دختر لپتاپ نیز اهدا کرد. علاوه بر این، حکومت جرمنی به این محصلان ماهانه 30,000 روپیه نیز داده و برنامه های آموزشی را برای آنها فراهم می کند. برنارد شلاگهیگ سفیر جرمنی در اسلام آباد در این نشست گفت که وضعیت بشری در افغانستان از زمانی که طالبان در ماه اگست کنترل این کشور را به دست گرفتند بدتر شده، بنابراین جامعه بین‌المللی باید به افغانها در زمینه آموزش کمک کند. حکومت پاکستان به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعدادی از کرسی‌ها را در کالج‌ها و پوهنتون‌ها برای پذیرش محصلین مهاجر افغان اختصاص داده است. حکومت طالبان فیصله کرده که سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. همچنان کرایه خانه ها، دکان ها، دفاتر و جایدادها نیز باید به افغانی پرداخته شود. انجینیر آزام سخنگوی وزارت داخلی طالبان شب گذشته به رسانه ها گفت که به ولایات هم دستور داده شده که از این تصمیم پیروی کنند.
تخطی کنندگان از این فیصله باید مجازات شوند. از مسئولان امنیتی در همه ولایات خواسته شد که تطبیق این فیصله را در مناطق خود با جدیت تعقیب کنند.
به گفته او این تصمیم نیز گرفته شده که طالبان نرخ مواد خوراکی را در بازارها کنترل و از قاچاق دلار جلوگیری کنند. این تصمیم توسط وزارت‌های داخله، دفاع و مالیه، بانک مرکزی، شاروالی کابل و ریاست امنیت ملی اتخاذ شده است. قیمت افغانی در برابر دلار در روزهای اخیر کاهش بی سابقه داشت. مسئولان طالبان میگویند در اکثر ولایات ذخایر مواد خوراکی که در فصل زمستان از آن به مردم کمک میشد خالی شده. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید با کشورها و مؤسسات امدادرسان در تماسند تا این گودام‌ها قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی دوباره پر شوند. آقای حقانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخی ذخیره‌ها مواد وجود دارد ولی مقدار آن کافی نیست.
ما در برخی ذخیره‌گاه ها برای کمک مواد داریم ولی مقدار آن کم است. ما یک بار دیگر از مؤسسات و نهادهای خیریه می خواهیم که به ولایت ها کمک برسانند. ما در مورد با آنها همکاری خواهیم کرد. ما نیز کوشش می کنیم که کمک ها را جلب کنیم تا به موقع به مردم رسانیده شود.
مؤسسات مختلف امدادرسان در حال حاضر برای رسانیدن کمک به افغان‌ها تلاش دارند ولی سازمان ملل متحد میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان به کمک عاجل نیاز دارند و مساعدت‌های فعلی کافی نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین را خواهد پرداخت و به عواقب وخیم دچار خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا از مسکو خواستند که به گفتگوی به میانجیگری فرانسه و جرمنی برگردد تا تنش‌های ناشی از تحرکات اخیر نظامی روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یابد. رهبران اتحادیه اروپا در پایان گردهمایی دیروز خود در بروکسل با صدور یک اعلامیه روی ضرورت فوری کاهش تنش‌ها تأکید کردند. آنها گفتند که تنش‌های ناشی از تمرکز نیروها در سرحدات روسیه و اوکراین و بیانات تهاجمی باید کاهش داده شود. اعلامیه می‌افزاید که تهاجم هزینه سنگینی خواهد داشت، از جمله اقدامات محدود کننده اما هنگ با شرکا در لندن و واشنگتن اتخاذ خواهد شد. در اعلامیه ماهیت این اقدامات مشخص نشده. حکومت کوسوو میگوید 300 تن از زندانیان در دنمارک را میپذیرد تا مدت حبسشان را در زندانهای این کشور سپری کنند. دنمارک برای کاهش فشار بر زندانهای خود یک توافقنامه با کوسوو امضا کرده. الولینا هاکسیو وزیر عدلیه کوسوو دیروز گفت که این مجرمان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا مدت حبسشان را در یک زندان در شرق این کشور سپری خواهند کرد و افزود که این زندان افراد خطرناک نیست. کوسوو به خاطر این توافقنامه 10 ساله که باید توسط پارلمان این کشور تصویب شود 237 میلیون دلار به دست خواهد آورد. قرار است این پول برای سرمایه گذاری های دراز مدت و خصوص پروژه های انرژی قابل تجدید اختصاص داده شود. هرچند دنمارک میگوید با این زندانیان عین معامله در کوسوو صورت خواهد گرفت ولی این توافق نگرانی های را به وجود آورده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آنها در روزهای اخیر اقتدار حکومت سابق می‌خواستند یک هیئت را برای مذاکرات به شهر دوحه بفرستند، اما به گفته وی طالبان به مصالحه حاضر نبودند. آقای محب در این گفتگو با مسائل دیگر هم اشاره کرده که جزئیات آن را سلطان محمد سرور می‌شنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که انتخابات و لوی جرگه دو گزینه بود که آنها می‌خواستند از طریق آن قدرت را به طالبان انتقال دهند. حمدالله محب که اکنون در ایالات متحده به سر می‌برد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وی و شماره دیگر از مسئولان سابق در همان روزی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، پلان داشتند که به دوحه بروند و با طالبان گفتگو کنند. وی میگوید که آنها پس از آن از گفتگو و حل سیاسی مایوس شدند که دانستند که کنترل نیروهای امنیتی را از دست دادند.
وظیفه را سپارلې و چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو
پروسه د لنګ وظیفه سپارلې شده بود که باید با طالبان مذاکره کنیم تا یک پروسه برای انتقال قدرت تهیه کنیم که منافع مردم افغانستان در آن حفظ شود. ولی متاسفانه وضعیت هر ساعت تغییر می کرد. یک حالت آمد که اردو، پلیس و نیروهای امنیت ملی از کنترل ما خارج شدند.
او د امنیت ملی پوزون هم نور د کنترل ووته.
آقای محب می افزاید که خارج شدن نیروهای امنیتی از کنترل هنگام بوای واضح شد که این نیروها از میدان هوایی در امور 4 هلیکوپتر مختص بر رئیس جمهور مداخله کردند. وی می گوید از این جمله یک هلیکوپتر که می خواست به گمان اغلب به دنبال بسم الله محمدی وزیر دفاع آن زمان برود از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت قرار گرفت. آقای محب می گوید که با دیدن این وضعیت وی متیقن شد که اگر رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در کابل بماند به سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق روبرو خواهد شد. همتالله محب در مصاحبه با رادیو آزادی از گفتگوی تلفنی خود در آستانه سقوط کابل با خلیل الرحمن حقانی عضو برجسته شبکه حقانی و وزیر مهاجرین در حکومت کنونی طالبان نیز یادآور شده است. آقای محب میگوید زمانی که طالبان به ولایت‌های میدان وردک و لوگر رسیده بودند وی با خلیل الرحمن حقانی درباره یک مصالحه و سازش صحبت کرد، ولی در مقابل از وی خواسته شد که تسلیمی خود را اعلان کند.
خواست آنها در آن زمان این بود که شما با نشر یک اعلامیه بگویید که ما تسلیم شدیم، سپس مذاکره خواهیم کرد. من به او گفتم که اول کسی مذاکره می کند سپس پیش می رود. اگر کسی اعلامیه تسلیمی نشد کند و مذاکره چی ضرورت می ماند؟ آنها به پیام خود اصرار ورزیدند و به هیچ نتیجه دست نیافتیم.
رادیو آزادی تلاش کرد که درباره این اظهارات آقای محب نظر طالبان را بگیرد، ولی آنها به سوالهای ما پاسخ ندادند. طالبان قبلا گفتند که حکومت رئیس جمهور غنی برای حل سیاسی آمادگی نداشت و در صدد ادامه قدرت بود. طالبان گفتند که آنها بعد از خروج آقای غنی از کابل برای جلوگیری از هرج و مرج به پایتخت داخل شدند. بعد از خروج آقای غنی از کشور، معاون اول وی امرالله صالح خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلان و لوای مقاومت بلند کرد. ولی آقای محب می گوید که وی در آستانه سقوط کابل امکان مقاومت را با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی مطرح کرد، اما نظریات منفی بود.
من با وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس صاحب امنیت ملی یک جلسه دایر کردم. هر چهار ما نشستیم. من پرسیدم که آیا مقاومت امکان دارد یا نه. وزیر صاحب دفاع با وزارت گفت که مقاومت ممکن نیست.
آقای محب می افزاید که رئیس جمهور سابق اشرف غنی هنوز هم در امارات متحده عربی به سر می برد و در آینده پیام‌های دیگری نیز به افغان‌ها خواهد داشت. حمدالله محب مانند برخی دیگر مقامات سابق افغانستان و دیپلماتان خارجی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند که افراد جریانات فکری و سیاسی مختلف در آن حضور داشته باشند.
پیام‌ها و نظریات شما.
قرمایل هستم از ولایت بلخ، ولسوالی کشنده، قریه چکانه. همه کمک هایی که می آید به درست دارم همه را یک دم غریب و مستقیم توزیع نمی کنه، همه را چار تیا می خوره همه قریه.
کمک هایی که سرازیر می شه اینجا که می آید جای ولایتی باید که شده هم می آید به ولسوالی ها، همین ها به مستحقینش درست نمی رسد. چرا که با اون مردم این مسکین که حالت های استروری بوده، هر کلم یک بجینه یه چیزی به سر ده خانه، هر خانه چار کلو چار نیم کلو میرسه، این اکتفا نمینه. و این باره مسئولین اگر یک اشاره بکنیم. بسلام.
رادیو آزادی، همین مواد امدادی کمکی که به مردم میه این خلاف قانون مقررات از قبلا وکیلای گذر و نمایندهش یا ملک یا قریه‌دار به دوست قوم اقربای خود این را توزیع میکرد. مثلا دسترخان ملی بود، کارت نان توزیع شد به یک نفر، شش کارت نداشت، او بیچاره مستحق و مستحق تقسیم نمیرسید. به طور مثال به شهرک کوتل چمتله کل وکیل ازی بود، حتی دو موتر آرد در همون زمان که آرد برای نانبایا توزیع میکرد، دو موتر آرد گرفته
در بازار هوتک.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم فصل سرمای زمستان را با همدلی و مهربانی و محبت سپری نموده و خانه هایتان با گرمی و سرور همراه باشد. به همین امیدواری این شماره از مجله آزادی را تقدیمتان می کنیم. اگر تا آخر برنامه با ما باشید این مطالب را خواهید شنید. اخبار فرهنگی هفته: با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست ها، دیوارنگاران دست به خودسانسوری زدند و از فعالیت هنری دست کشیدند. در این مورد نیز گزارشی داریم.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردن، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان.
داستانی با عنوان برگ های خشکیده:
اواخر فصل خزان بود، هوا با گذشت هر روز رو به سردی می رفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودند.
رئیس موزیم ملی افغانستان می گوید که گنجینه باختر در افغانستان است. گزارش نیز در این باره داریم.
دید مسلکی که نزد کارمندان موزیم ملی افغانستان وجود داشته در هر شرایط و هر زمان محفوظ مانده و تفیر هم خوشبختان محفوظ است.
20 قوس سال روان، سال روز درگذشت مرحوم استاد اعظم رهنورد زریاب بود. یاد خیری از او نیز داریم.
نصر استاد اگه آدم میخوند فکر میکردی که زیباترین شاهکار شعر جهان هم میخونی. تو با زیباترین شاهکار شعر جهان روبرو هستی.
جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود موسیقی. اینک توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته از جاوید فیضی.
گروه 270 نفری دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، آموزگاران و اعضای خانواده هایشان شام روز دوشنبه 22 قوس وارد شهر لزبون پایتخت پرتغال شدند. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برای استقبال از دانش آموزان و خانواده های آنها به میدان هوایی شهر لزبون رفته بود. او گفت این یک سفر دراز به خاطر آزادی است. این خیلی مهم است که به آینده افغانستان به چشم یک کشور آزاد بنگریم. ما فرصت نو یافتیم تا آرمانهای خود را برآورده کنیم، جایی که شاگردان ما فرصتهای جدید میابند و به آرزویشان میرسند. از جمع گروه 273 نفری که به لزبون رسیدند، 150 تن دانش آموزان و آموزگاران و بقیه اعضای خانواده های آنها هستند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست، دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای دانش آموزان و آموزگاران بسته شد. طالبان گفتند که موسیقی در شریعت حرام است و به آن اجازه نمی دهند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار آن، می گوید آنها یک نسل جوان موسیقی را در یک دهه گذشته آموزش دادند و موسیقی افغانی را در استیج‌های مختلف جهان از اروپا گرفته تا امریکا و استرالیا به گوش جهانیان رساندند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های جهانی آسیب دیدن آبده‌های تاریخی و باستانی این کشور است. اما طالبان میگویند در پی رشد گردشگری و نگهداری جدی از آبده‌های تاریخی و باستانی‌اند. تا طالبان پس از آغاز حکومت دوباره بر افغانستان گفتند از آبدات تاریخی و آثار باستانی حفاظت میکنند و برای رونق گرفتن صنعت گردشگری تلاش خواهند کرد. اما با وجود این گفته ها، نگرانی ها از آسیب دیدن و غارت داشته های تاریخی و فرهنگی افغانستان پابرجاست. نجیب منل نویسنده و از آگاهان امور تاریخی و فرهنگی میگوید که آبده های تاریخی در شناسایی مردم و فرهنگ یک جغرافیا بسیار مهمند و در کنار این برای افغانستان میتواند یکی از بزرگترین منابع اقتصادی باشد. او به رادیو آزادی گفت طالبان در دوره حکومت قبلیشان جفای بزرگ به آبدات تاریخی افغانستان، به خصوص آبدات تاریخی که مربوط تاریخ قبل از اسلام افغانستان می شود، کردند و حالا هم امید زیاد از ایشان نیست. متوقف شدن کمک های مالی سازمان های جهانی برای حفاظت و بازسازی آبده ها و آثار تاریخی افغانستان و مهاجر شدن کاوشگران، باستانشناسان و محافظان داشته های تاریخی و فرهنگی ملموس و غیر ملموس از دیگر نگرانی های اند که مطرح می شوند.
جاوید فیضی بود با اخبار فرهنگی هفته.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست ها، دیوارنگاران دست به خودسانسوری زدن و از فعالیت هنری دست کشیدن. شماری از آنان میگویند که رویکرد حکومت سرپرست طالبان در قبال هنر به ویژه صورتگری روشن نیست و به همین علت آنان فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. همچنین در بسیاری از نقاط کابل دیوارنگاری‌ها با رنگ سفید نماد پرچم طالبان تغییر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نقش دیوارنگاری های کابل پس از حاکمیت طالبان و با گذشت هر روز رنگ می بازد و جایش را بر رنگ سفید با نماد پرچم طالبان می دهد. دیوارنگاری هایی که توسط نقاشان متعدد در 20 سال گذشته نقش بسته بود، دید هر رهگذری را بر خود جلب می کرد و هر یک حامل پیامی بود. هنرسالار، نهادی که برای بیش از 6 سال در افغانستان برای ترویج دیوارنگاری تلاش کرده است، اکنون از توقف فعالیتش میگوید. زبی مدبر، مسئول برنامه‌های این نهاد، میگوید که با روی کار آمدن طالبان تمام زحماتشان نقش بر آب شده است. او تاکید دارد که هیچ امیدی برای اثرگیری دیوارنگاری زیر پرچم طالبان وجود ندارد.
هیچ نوع فعالیت بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان نکردن، چون هیچ زمینی مساعد نیست برشان و هیچ نوع یک تعریف از هنر نقاشی اینها تانوز نکردن که باید چی در کدام حدود اینها فعالیت داشته باشن. دیگه در کل ممنوعیت خود اعلان کردن.
دیوارنگاری هنر به تصویر کشیدن نقش‌ها، شکل‌ها، نوشته‌ها، نماد و نشانه‌ها بر روی دیوار و مکان‌های عمومی عنوان می‌شود. زبیح مدبر از طالبان می‌خواهد که برایشان اجازه فعالیت هنری بدهند.
آل هم علیه هیچ کسی نیستیم و نه علیه کسی کدام اعتراضی داریم، اما با مردم خود هستیم. با مردم خود هستیم. ما اگر فعالیت اجازه داده شود بر ما دمی شرایط هم میتونیم به شکل دیگر هم فعالیت خود داشته باشیم از این طریق، که متاسفانه این فضا مساعد نیست بر ما ایجا.
بیش از 4 ماه از حکومت طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت فعالیت نقاشان، مینیاتوریست ها و دیوانگاران به شدت محدود شده است. این وضعیت دانشجویان رشته های هنر در افغانستان را نگران ساخته. آتنا سلطانی 21 ساله و دانشجوی سال 4 فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون هرات است. او حراس از این دارد که طالبان هنر نقاشی را محدود کرده و یا حتی دیپارتمنت نقاشی را حذف کنند. این دانشجوی هنر که بیشتر روی نقاشی چهره کار می کند، آینده هنر نقاشی با حضور طالبان را تیره و تار می بیند.
و جوری که به نظر میرسه و به گوش من رسیده، احتمال حذف 15 هنرها مخصوصا دیپارتمنت نقاشی وجود داره و احتمال این که حذف نشه حذف چندین مضمون از این رشته 100%. جوری که به نظر میرسه به طور کلی افکار نه همون افکار قبلیه. و برخورد خوبی ندارن. از پاک کردن و پوشاندن با رنگ سفید نقشه دیواری کابل گرفته تا خبر حذف فیگور چهره از مضامین پانزه هنرها.
در 4 ماه اخیر بسیاری از آموزشگاه‌های هنر نقاشی نیز تعطیل شده است. طارق حبیبی از نقاشان دیگر کشور که از 20 سال بدین سو در کنار خلق آثار متعدد نقاشی زمینه آموزش حرفه‌ای هنر صورتگری و نقاشی چهره را برای بیش از 2000 جوان دیگر فراهم کرده است. او میگوید از 4 ماه بدین سو کارگاه آموزشی است از فعالیت باز مانده و منبع عایداتیش رو به صفر گرایده است.
ما در 2 ماه اول کاملا بسته بود نهادهای ما، آموزشگاه ما فعلا هم نیمه تعطیل و تعطیله و ما در قسمت فروش آثار کلا صفر شده، یعنی ما 6 ماه شده که حتی یک دونه تابلو هم ما دیگه در افغانستان فروش نداشتیم و بیشتر تابلوهای چهره که در آموزشگاه همه جمع کردیم محدود کردیم، سفارش چهره اصلا نداریم، به قسمت آموزش هم مراجعه نمیشه.
گروه طالبان در دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی مخالف صورتگری انسان در هنر نقاشی بودند و آن را مخالف با ارزش‌های اسلامی می‌دانستند، اما در دوره کنونی حاکمیتشان تا کنون در هنر و صورتگری موضعشان را اعلام نکردند. خواستیم تا دیدگاه حکومت طالبان در مورد هنر نقاشی را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تماس و پیام‌های ما پاسخ نداد. او پیشتر در قسمت فعالیت موسیقی و سینما به رادیو آزادی گفته بود که در چارچوب اسلام به این دو بخش اجازه فعالیت داده خواهد شد. با این وجود بیشتر نقاشان افغانستان به شمول ذبیح مدبر، آتانا و طارق حبیبی در شوک فروپاشی سریع حکومت و تسلط طالبان بر افغانستان هستند و آنچه خودشان میگویند هیچگاه تصور این گونه فروپاشی سریع را نمی‌کردند. نقاشان از طالبان می‌خواهند که اجازه فعالیت به هنرمندان را بدهند تا برای فرار از مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های هنری مجبور به ترک وطن نشوند. هرچند همکنون بسیار از هنرمندان از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گزارشی بود در مورد دست کشیدن شمار زیادی از نقاشان، میناتوریست ها و دیوارنگاران از کارشان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان. برگهای خشکیده اثر تازه از داستان نویس جوان حمیرا سیدزاده است. داستان برملا کننده حقایقی است که در این دهه‌های ناهنجار اخیر در کشور ما بار بار اتفاق افتیده و شماری با استفاده سو از این بیمبالاتی ها مرتکب جنایات و خیاناتی شده و دردی بالای درد مردم رنج کشیده افزودن. با سپاس از نویسنده بانو حمیرا سیدزاده و فرستنده داستان رامین جان از کابل، این داستان روایت گونه را همکارم برای شما میخواند.
اواخر فصل خزان بود. هوا با گذشت هر روز رو به سردی میرفت. حدود 7 ماه بود که فرزندانم را از آغوشم گرفته بودند. من نیز خانم ملول و فرسوده شده بودم، درست مثل چنار خشکیده. شبهای سرد بر روی بام چشمانم را دوخته به در سپری می کردم که مبادا فرزندانم پشت در بمانند و یخ بزند. این بیچارگی هم دقیق از زمان دامنگیرم شد که همسرم شهرام در مارکت دواخانه داشت. ساعت 4 بعد از ظهر که می خواست به خانه برگردد، در مسیر راه انفجار صورت گرفت و شهرام را از من گرفت. از شهرام 3 فرزند به جا ماند. فرزند بزرگم مروه دخترم بود، او هنوز 5 سال داشت و 2 فرزند دیگرم پسر بودند، مروان و مهرداد. اوایل فصل بهار بود، اما زندگی من در وجودم خزان شده بود. با گذشت هر روز شاخ برگ هایم رو به زرد شدن می رفت، ولی خودم مثل چنار پا بر جا و استوار بودم. روزها در خانه بیگانه ها صفاکاری می کردم تا لقمنانی به فرزندانم بدهم. آنها را نیز با خودم می بردم تا نزدم بمانند. همسرم شهرام دو برادر داشت، یکی سردار که انسان زشتی بود و دیگر سروش. او انسان خوبی بود. از همان اوایل شهرام با برادرانش رفتار محبت‌آمیز نداشت. از مرگ شهرام به طور دقیق یک ماه گذشته بود. ساعت 8 قبل از ظهر بود. آمادگی گرفتم تا به وظیفه‌ام بروم. صدای در به شدت به گوشم رسید. صدای ناخوشایندی بود. باک داشتم و با خود نیز می گفتم کی باشد در پس در که با این حد خشمگین است؟ من نیز با شتافتن زیاد خود را جلوه دروازه رساندم. دستانم احساس ضعیفی می کرد. دست و پاهایم بلرز افتاده بودند. در را باز کردم که سردار و سروش بودند. نفس عمیق کشیدم و با ایشان احوال پرسی کردم، ولی سردار در مقابل احوال پرسیم بی تفاوت بود. با لحن زشت فریاد زد و گفت برادرزاده هایم کجاست؟ آنها دیگر با ما زندگی می کنند. من نیز مثل برگ های چنار خشکیده خشکیدم و بر زمین افتادم. مگر امکان داشت از جگر گوشه هایم دور باشم؟ سردار و سروش به اتاق رفتند. سردار از دست دخترم مروه محکم گرفت و سوی خود کشید و سروش دو پسرم را با خود گرفت. من التماس می کردم و فریاد می زدم نبرید، ولی آنها بی‌رحمانه فرزندانم را از آغوشم گرفتند. از من یک خانم افسرده و فرسوده به جا گذاشتند. از همه دور و برم باک داشتم، حتی از دیوارهای اتاقم نیز باک داشتم. به هر جهت که دست کمک دراز کردم تا فرزندانم را به آغوشم برگردانند، ولی هراسی که از سردار داشتند هیچ شخص آماده همکاری نبود. بعد از 7 ماه نیز آواز در به شدت به گوشم رسید. با شتافتن زیاد آمدم جلو و در را باز کردم. در پس در دخترم مروه ایستاده بود. اشکای از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. محکم بر آغوشم گرفتم و برایش گفتم مروه، جگر گوشه مادر، چیگونه به اینجا آمدی؟ مادر جان، خیلی سردم شده. محکم بر آغوشم گرفته و راه افتادم به سوی اتاق. بخاری را برایش گرم کردم. جان مادر، در این راه طولانی و هوای سرد چیگونه به اینجا رسیدی؟ مادر جان، خیلی گرسنه‌ام. رفتم و برایش غذا آماده کردم. به شکل غذا می خورد که گویی روزها بود برایش غذا ندادند. دوباره می خواستم سوال تکراری را بپرسم که خودش ماجرای آمدنش را برایم تعریف کرد. گفت کاکایم مرا ناگزیر ساخت تا به خیابانها بروم و هیزم بیابم، وگرنه برایم غذا نمی دادند. من نیز در جاده قدم می زدم تا هیزم درآورم. ناخودآگاه با سروش کاکایم مقابل شدم. او مرا به اینجا رساند و برایم گفت تا به کسی بازگو نکنم. دیگر من نتوانستم احساس خود را کنترل کنم. از دست مروه گرفتم و به سوی خانه سردار و سروش راه افتادم. زمانی که آنجا رسیدم به سوی اتاق سروش رفتم تا فرزندانم را ببینم. آنها را دیدم نزد بخاری خوشحال و راحت به بازی های خیش ادامه می دادند. آنها را به آغوش گرفتم و گونه هایشان را بوسیدم. اشک از خوشحالی بر گونه هایم جاری بود. آن هنگام سردار مرا دید، جلو آمد و برایم گفت تو به کدام حق در این خانه قدم گذاشتی؟ مروه نزد تو چی کار می کند؟ در حال جر و بحث بود که سروش به آمریت پلیس تماس گرفت. سردار با خشم از دست مروه محکم گرفت، خواست با خود به جای نامعلوم ببرد. وقتی صدای اضطراری موتر پلیس به گوشش رسید پا به فرار گذاشت و در مسیر که شتاب زده میخواست عبور کند با ماشین برخورد کرد و با همه بدیهایش از دنیا رحلت کرد. من مثل چنار استوار باقی ماندم، گرچه شاخ و برگ هایم خشکیده بود، ولی ریشه هم دوباره جوانه زد. کنار فرزندانم با فامیل های سروش و سردار زندگی آرامش بخشی را آغاز کردم.
داستانی با عنوان برگ‌های خشکیده را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
با نگرانی ها از چگونگی وضعیت گنجینه باختر، رئیس موزیم ملی افغانستان می گوید که گنجینه باختر در افغانستان است. محمد فهیم رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی هرچند محل دقیق گنجینه باختر را روشن نساخت، اما گفت که این سرمایه ملی در مکان مسکون در افغانستان نگهداری می شود. با این هم شماری از فرهنگیان و تاریخدانان کشور از مسئولیت این داشته تاریخی فرهنگی کشور نگرانند. اکنون پرسش اینجاست که آیا طالبان می توانند همچون حکومت‌های گذشته از این خزانه ملی نگهداری کنند یا خیر؟ در این گزارش به جزئیات بیشتر در این باره پرداخته شده است.
پس از آغاز دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، مسئولیت گنجینه باختر نیز به یکی از پرسش‌های مهم مبدل شده است. با پخش خبرهایی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی درباره یافت شدن بخش‌هایی از گنجینه باختر در ایران، این نگرانی ها بیشتر شدند. در این گزارش دنبال روشن شدن این موضوع رفتیم. محمد فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که گنجینه باختر در افغانستان است. هرچند آقای رحیمی درباره محل دقیق گنجینه چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که این گنجینه در محلی مسئول نگهداری میشود.
آثار گنجینه باختر در گذشته ها و تفصیلا هم به اساس یک دید مسلکی که نزد کارمندان موزیم ملی افغانستان وجود داشته، در هر شرایط و هر زمان محفوظ مانده و تفصیلا هم خوشبختانه محفوظ است.
اما آیا در چنین اوضاعی افغانستان محلی امن برای گنجینه باختر است؟ پیش از این امراه خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی، در گفتگوهای متعددی گفته است که طالبان در دوره نخست حاکمیتشان برای به دست آوردن گنجینه باختر بسیار تلاش کردند، اما نتوانستند به آن دست یابند. اکنون شماری از باستانشناسان و استادان پوهنتون‌ها به این باورند که طالبان توانایی نگهداری این سرمایه ملی افغانستان را ندارد و نیاز است پس از این مسئولیت نگهداریان به یونسکو داده شود. رحیم الله، باستانشناس و استاد پوهنتون، در این باره به رادیو آزادی میگوید که
احتمالی که خزانه در خطر باشد بسیار زیاد است، به دلیلی که از طالبان همیشه به عنوان یک گروه یاد شده، گروهی که به عنوان یک حکومت مستقل تا هنوز نتونستن در جهان به رسمیت شناخته شوند، و در کنارش خیلی بعید نیست که این گروه بتانند دست به کارهای بزنند که خلاف منافع مردم افغانستان باشه. ما در گذشته هم تجربه شده داشتیم. دفعه قبلی که طالبا به حکومت رسیدن، در اولین تلاش های خود کوشش کردند که گنجینه باختری را بدزدند.
رحیمه نعیمی، استاد پوهنتون، به رادیو آزادی میگوید که افغانستان ثبات پایدار ندارد، از همین رو گنجینه هم مسئول نخواهد بود.
به لحاظ امنیتی افغانستان نسبتا دچار یک اختلال شده که امکان داره زمان زیادی را بگیره تا دوباره پس ثبات امنیتی پایدار شود در افغانستان. پس به همین دلیل امکان داره که گنجینه هم مثل بعض از آثار دیگه مسئول نباشه.
اما نجیب منلای، نویسنده افغان، میگوید که انتقال گنجینه به کشور دیگری راه حل مناسب برای نگهداری از آن نیست.
نظام کنونی افغانستان در مورد حفظ میراث‌های فرهنگی چندان قابل اعتماد نیست. و در داخل نظام به تعداد کثیری کسایی وجود دارند، کسایی کرمغز وجود دارند که آثار باستانی و از بین بردن آثار باستانی برایشان یک افتخار است. در این نظام مجموعه فرهنگ و تاریخ افغانستان در خطر است.
طالبان درباره مسئول بودن گنجینه باختر و برنامه‌شان برای چگونگی نگهداری از این گنجینه دیدگاهی به دست نمی‌دهند، اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان هفته پیش به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان پابند نگهداری از داشته‌های تاریخی و باستانی کشور است.
جمهوری اسلامی افغانستان متوجه است، آبادات هم نگهداری میشن و هم مراقبت صورت میگیره، از ضایع کردن و یا تخریب آن جلوگیری خواهد شد. در تمام کشور ما متوجه موضوع هستیم.
منفجر ساختن بت‌های بامیان در دوره نخست حاکمیت طالبان باعث بی‌باوری میان مردم و آنان شده است. نگرانی‌ها در پیوند با امنیت و مسئولیت این داشته فرهنگی و تاریخی کشور پیش از این هم وجود داشتند. نزدیک به 10 ماه پیش و پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان، شماری از نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه پیشین خواهان انتقال گنجینه باختر به کشورهای معتبر شده بودند و تأکید داشتند که افغانستان محل امنی برای گنجینه باختر نیست و از احتمال قاچاق این سرمایه ملی هشدار داده بودند. گنجینه باختر که در حدود 40 سال پیش در سال 1978 در طلاتپه جوزجان به دست آمد و حالا ذخیره تاریخی طلا در افغانستان و از جمله 5 گنجینه بزرگ جهان پنداشته می شود. این گنجینه بیشتر در سالهای پسین در 29 نمایشگاه در 13 کشور به نمایش گذاشته شد و در اوایل سال 2020 میلادی دوباره به افغانستان آورده شد و به بانک مرکزی افغانستان سپرده شد. گنجینه باختر 6 کیلو وزن دارد و دارای 485 اثر با 21145 پارچه است که همه طلا نیستند، بل دانه هایی از فیروزه و لاجورد است و عقیق نیز در ترکیب این اثرها به کار رفتند. این گنجینه آخرین بار در افغانستان در زمستان سال پار در ارگ ریاست جمهوری به نمایش گذاشته شده بود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گزارشی بود در مورد گنجینه باختر در افغانستان. سفر ابدی استاد زریاب یک ساله شد. او آمده بود که برود، اما چنان خود را در لایه های آدم ها و قصه هایش جا گذاشت که دیگر رفتنش محال است. او برای من کسی بود که به گفته فروغ مثل هیچ کس نیست. 3 جمله از همکار خوب ما، شاعر و پژوهشگر امان پویامک بود. به بهانه یادهانی از سالگشت درگذشت استاد رهنورد زریاب، داستان نویس بیبدیل کشور که در صفحه مجازی خود نوشته بود. به باور من هم افول استاد زریاب ضربه سنگینی بود بر ادبیات داستانی افغانستان. به قول مردمان قدیم، دلخوش بودیم که از بازمانده های گذشته یک زریاب داشتیم که او نیز ژانر رمان و داستان نیمبند ما را آن هم در این بازار کساد یتیم ساخت. بنابر نوشته چند روز پیش شاعر با نام خالده تحسین، نیمه تمام ماند. بانو تحسین از زبان خود زریاب در واپسین روزهای حیاتش این جمله ها را روایت کرد. او به چند تا کتاب ناتمامش می اندیشید و در ذهنش آن را می شمرد و می گفت هنوز زود است، هنوز زود است، باید کارهای ناتمامم را تمام کنم و بعد بروم. صد دریغ که تمام نتوانست. به باور جعفر حسینی یک سال از آن روز گذشت، روزی که ادبیات تقریبا دار و ندارش را از دست داد، روزی که یک کوه از عرصه ادبیات پرکشید و ادبیات داستانی افغانستان یل گردن فراز داستان خیش را به خاک سیاه بخشید. این بخشش هم ساده نبود، نه برای ادبیات داستانی، نه برای اهالی ادبیات و یاران و دوستداران استاد رهنورد زریا. یک سال از آن روز گذشت. همین یک شنبه که گذشت، شماری از فرهنگیان، شاعران و داستان نویس ها در شهدای صالحین به ادای حرمت به مقبره او رفتند. در صفحه استاد پرتو نادری خواندم: با دوستان رفتیم به زیارت آن روایتگر بزرگ رهنورد زریا. آرام خوابیده بود، فارغ از همه دغدغه های زندگی و هیاهوی تلخ روزگار. حس کردم که آن قصه گوی پیر خود به روایتی بدل شده است. استاد برتو نوشت: آنگونه که فرادیس می گفت، در روزهای فرجامین زندگی تنها دلواپس آن بود که رمان زن بدخشانی ناتمام بماند. فرادیس می گفت، پیهم تکرار می کرد، اگر مجالی یابم تا رمان را تمام کنم. گویی دیگر پیوندی با این سرای سپنج نداشت. زریاب به سطرهای پایانی این رمان نرسید، اما مرگ داستان زندگی او را تمام کرد. بله، شنبه که گذشت، 20 قوس، روز درگذشت استاد اعظم رهنورد زریا بود. فیسبوک را من هم گشودم، یاد نوشته های دوستان و همدمان استاد زریاب را خواندم: جعفر حسینی، پرتو نادری، همایون پاییز، خالده تحسین، منوچهر فرادیس، موسا فرکیش و چند دیگر را. با شماری تماس گرفتم و با شماری در این آشفتگی های جاری موفق نشدم. خانه بانو خالده تحسین آباد که چون پرتو نادری صدای مرا به خاطر مصاحبه کمتر بی لبیک گذاشته، این بار هم بانو تحسین وقت بهادار خود را با صحبت تلفنی در اختیار مجله آزادی گذاشت. بانو تحسین چند روز پیش نوشته متولی داشت در مورد واپسین روزهای مرحوم زریاب و مصاب ایشان به ویروس عالمگیر کرونا و دلتنگی های او ناشی از قرنطین، به نقل از فرادیس که خواننده را وامی داشت: به دریغ. بانو خالده تحسین همسر مرحوم استاد محب بارش است. محب بارش دوست قرین استاد زریاب بود که با دریغ هر دو را نداریم. خالده تحسین در صحبت تازه خود در مورد این مناسبات بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما در خانه اکثر آثار چاپ شده استاد ما داشتیم، چون استاد محب بارش خودش از ارادتمندای استاد رهنورد زریاب بود و استاد پدر خطاب میکرد. وقتی که کتاب گلنار و آینه را من خواندم، بعد از من فرزندای می کتاب خواندن. اما قسم تمام کتابای استاد که ما در خانه داشتیم، درویش پنجم و تمام کتابای را که ما داشتیم به نوبه می خواندیم. زبان که استاد به کار می برد زبان سلیس و ساده و در عین حال زبان بسیار سمبولیک. حتی بخش از کتاب ازورک وقت آدم وقت بخش از نثر استاد که آدم میخوند فکر میکردی که زیباترین شاهکار شعر جهان هم میخونی. تو با زیباترین شاهکار شعر جهان روبرو هستی. تصاویر را که استاد در کتابای خود، در داستانای خود، در رمان‌های خود و در داستان‌های کوتاه خود می‌داد، برای خواننده بسیار زیاد آشنا بود. بسیار احساس می‌کرد خواننده که من خودم در مو فضا هستم، امو تصاویر شخصیت‌ها را امروشان آشنایی دارم. کاربرد جملات تکرار در آثار استاد یکی از ویژگی‌های نوشتاری از بود. تمام این تکرارا را استاد استفاده می‌کرد و به خورد خواننده می‌داد.
استاد زریاب مرحوم یکی از نادره های دوران ما در ژانر داستان و رمان بود. شمار زیادی از محصلین دانشگاه های دولتی و خصوصی پایان نامه های تحصیلی خود را در مورد حیات استاد زریاب و هنر داستان نویسی ایشان نوشتند. از جمله پسر مرحوم محب بارش که بانو تحسین در ضمن صحبت خود به او اشاره دارد.
وقتی که خبر شدیم استاد بیمار است، بیماری از او واقعا برای کل ما نگران کننده بود. صمیم جان پسر ما، صمیم جان بارش که پایان نامه خود میخواست در مورد استاد نوشته کنه، البته از دوره ماستری خود نام اثر خود مانده بود که مردی که قسم میبافد، و چندین بار با خود استادم در تلویزیون طلوع دید و گام به گام معلومات امروی استاد شریک میساخت. وقتی که استاد مریضیش طولانی شد و بالاخره شب 21 قوس امره رها کرد و به دنیا پشت پا زد و رفت، صمیم جان با بسیار تحسر گفت که ما در آل ما باید نوشته کنیم که مرد که قسم می بافت.
به باور بانو تحسین، مرحوم زریاب 2-3 ماه اخیر حیات خود را تنها در خانه اش بسر می برد و به گفته خودش زندانی این در و پنجره بود. ناخواسته مجبور بود که از خانه بیرون نشود و حتی نزدیکترین دوستان و یارانش را نبیند. بانو تحسین می نویسد: در روزهای اخیر حیات تبسم غمگنانه روی لبان استاد زریاب نقش می بندد، به دنیا و به کار و بارش نیشخند می زند و آرام آرام زمزمه می کند: دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. باز هم از خالد تحسین می شنویم که تنهایی که استاد زریاب با داشتن این همه یاران و دوستان ناگزیر بود چه توجیه داشته؟
انسان چقدر زود به خاطره تبدیل میشه، چقدر زود از زمان حال به گذشته میره. تمام از این واقعا گاهی بسیار غم‌انگیز میباشه. امی تنهایی را که استاد در آثار خود یاد میکنه، تنهایی انسان صده ما است، انسانی که با وجود ازی که در بین جمعیت است ولی از تنهایی عمیق رنج میبره. دیگه فلسفه را که استاد در داستانهای خود به کار می برد واقعا بسیار زیاد جالب و برای خواننده بسیار زیاد مؤثر و بسیار زیاد جذاب تمام میشه. خواننده را به طرف خود می کشانه که تا آخرین سطر کتابش را بخونه. برای استاد جنت می خواهیم و امیدوار هستیم روان شاد شاد باشد.
بله، پایان کار همه این گونه است و تنها زمان، مکان و مناسبات اوست که یاد خیری از وی می شود. مجله آزادی هم از 1 سال در گذشته مرحوم استاد محمد اعظم رهنورد زریاب این یادنامه مختصر را داشت که تقدیم شما نمودیم و جایگاه ابدی ایشان را بهشت برین می خواهیم. درود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد خیری بود از سال روز درگذشت استاد اعظم رهنورد زریاب، مردی که قصه می بافت.
در این هفته سه جالب داریم. اولی تحقیق پرستار از صفحه فریدون ایوبی. جالب دوم خاطرات همگانی از صفحه فرمند جسور. و جالب سوم و اما خیلی کوتاه با عنوان جایگاه از سایت مصطفی کمال. با سپاس از ایشان. نخست تحقیق پرستار. یک پرستار استرالیایی بعد از 5 سال تحقیقاتش در خانه های سالمندان بزرگترین حسرت های آدم های در حال مرگ را جمع کرده و 5 حسرت را که بین بیشتر آدم ها مشترک بوده منتشر کرده است. نخستین حسرت: کاش به خانوادم بیشتر محبت می کردم، مخصوصا پدر و مادرم. حسرت دوم: کاش اینقدر سخت کار نمی کردم. حسرت سوم: کاش شجاعتش را داشتم که احساساتم را با صدای بلند بگویم. حسرت چهارم: کاش رابطه هایم با دوستانم را حفظ می کردم. و بالاخره حسرت پنجم: کاش شادتر می بودم و لحظات بیشتری می خندیدم. جالب دوم تنزگونهی با خاطرات جالب و خواندنی. سر جان ششتن ما در کودکی اول که شروع می کرد، نه آب سردش معلوم بود نه آب گرمش. یک دفعه آب می شد 20 درجه زیر صفر و یک دفعه هم 70 درجه بالای صفر. بعد مادر گرامی با شامپوی گیلان چنان چنگو می شد که در سر ما که تمام سلول های مغز ما 4 سانتی جا به جا می شد. هر چقدر هم چیغ و داد می کردیم هیچ گپ نبود. بدترین مرحله وقتی بود که با کیسه درشت و زخیم شروع می کرد به جان ما 2 لایه از پوست ما کنده می شد و آن وقت مادر ما فکر می کرد که تازه چرک ها نرم شده و بیشتر ادامه می داد. از این گپ ها که بگذاریم، در همین موقع یک سلی محکم هم می خوردیم که چرا اینقدر شور می خوری؟ باز شور نمی خوردیم. شدت فشار کیسه کشی ما را این طرف و آن طرف می کشند. اصلا گناه ما نبود. آخ که از موقع سنگ پا زدن دیگه چی بگویم. دقیقا بعد از هر بار سنگ پا زدن 2 سانتی از قد ما کوتاه می شد. آنقدر رقص پا می کردیم که تا جان ما می برآمد و هیچ پای ما از دست مادر ما رها نمی شد. ایتو محکم می گرفت که فقط ویلدینگ کده باشی. وقتی حمام کردن خلاص می شد، تمام لباس را می پوشند با چندک کندن و سلی زدن و بعد یک قطی واسلین را می گرفت به همون شدت کیسه مالی چرب ما می کرد. بعد با ناخون گیرک تمام ناخونهای ما را از بیخ می گرفت و تا 1 هفته ناخون درد بودیم و مثل اینکه کو را جا به جا کرده باشی از شدت ماندگی و خستگی خواب ما می برد. در آخر می گفت: ببین سبک شد، چطور خوابش برده؟ نمی دانست که ما در کوما رفتیم. یادش بخیر. و یک جالب خیلی کوتاه از صفحه مصطفی کمال: بزغاله بر بام بود و به شعری در پایین ناسزا می گفت. شعر می گفت: این تو نیستی که ناسزا می گویی، بلکه جایگاهی توست که به من ناسزا می گوید. دیگران را بالاتر از جایگاه واقعیشان قرار ندهیم.
جالب ها در رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقت خوش و خدا نگهدار همه.